ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بریتانیا، فرانسه و آلمان با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت روند فعالسازی مکانیزم ماشه را آغاز کردند. واکنش‌ها به فعال شدن مکانیزم ماشه همچنان ادامه دارد. کانال 12 اسرائیل میگوید چهره‌های سیاست ارشد حوثی در حمله به صنعا هدف قرار گرفتند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. بریتانیا، فرانسه و آلمان ساعتی پیش روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را در شورای امنیت آغاز کردند. این سه کشور اروپایی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روند فعالسازی مکانیزم ماشه را کلید زدند. پیشتر دو دیپلمات اروپایی به رویترز گفته بود امیدوارند که این اقدام تهران را وادار کند تا ظرف 30 روز تعهداتی در مورد برنامه هسته خود ارائه دهد که آنها را متقاعد کند تا بازگشت تحریم‌ها را به تعویق انداخته و یا متوقف کند. فعال شدن مکانیزم ماشه میتواند ظرف 30 روز تحریم‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران را بازگرداند. در نخستین واکنش یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز ضمن غیرقانونی و مایه تأسف خواندن اقدام سه کشور اروپایی گفت اقدام آنها خلاف دیپلماسی است. این مقام ایرانی با تاکید بر ادامه تلاش ایران برای گفتگو با اروپا تصریح کرد که تهران در مورد واکنش به این اقدام تصمیم خواهد گرفت و تسلیم فشار نمی شود. در خبری دیگر، در پی ارسال نامه سه قدرت اروپایی به عضو برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فعالسازی مکانیزم ماشه، وزیر خارجه آلمان میگوید این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست. به گفته یوهان وادفول، این دوره 30 روزه میتواند آغاز فاز جدیدی از مذاکرات تلقی شود. در همین حال ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، هم تاکید کرده که گسترش برنامه هسته‌ای ایران نباید بیش از این ادامه پیدا کند. از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اقدام سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه را غیر قانونی و غیر موجه خواند. پیشتر یک مقام ارشد دیگر ایران در گفتگو با رویترز گفته بود تهران ضمن تلاش برای ادامه گفتگوها با اروپا در مقابل این اقدام واکنشی متقاضی نشان خواهد داد. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد هم اقدام سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت مسکو معتقد است شورای امنیت نباید بر اساس نامه آلمان، فرانسه و بریتانیا اقدام کند. در خبری دیگر، کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع اسرائیلی خبر داد که در حمله امروز اسرائیل به صنعا چهره‌های سیاسی ارشد حوثی‌ها هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز پنجشنبه به یک هدف نظامی متعلق به شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در منطقه صنعا، پایتخت یمن، حمله کرده است. حوثی‌ها نیز وقوع این حمله را تایید کردند. حوثی‌ها در یک سال گذشته تحت عنوان حمایت از غزه ده‌ها موشک به سمت اسرائیل شلیک کردند که بیشتر آنها رهگیری شدند. اسرائیل نیز با حملاتی به مناطق تحت تصرف حوثی‌ها در یمن از جمله بندر هدیده به این حملات پاسخ داده است. در واکنش دیگر، وزیر خارجه آمریکا از کلید خوردن مکانیزم ماشه به ابتکار سه قدرت اروپایی استقبال کرد. مارکو روبیو در بیانیه‌ای گفت فرانسه، بریتانیا و آلمان پرونده روشن و واضحی را درباره آنچه که عمل نکردن آشکار ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش خواند ارائه کردند. وزیر خارجه آمریکا در این حال تاکید کرده که ایالات متحده آماده تعامل مستقیم با ایران برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران است. در خبری دیگر، صدها تن از کارکنان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از فولکر تورک، مدیر این بخش، خواستند جنگ غزه را به طور رسمی نسل‌کشی اعلام کنند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به ابعاد ماهیت و میزان نقض حقوق بشر در طول جنگ تقریبا 2 ساله اسرائیل و گروه افراطی حماس استدلال کردند که همه پیش نیازها برای نسل‌کشی وجود دارد. کمیته کارکنان این نهاد که نامه را از طرف بیش از 500 کارمند سازمان ملل متحد ارسال کرده تاکید می‌کند که کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان از نظر اخلاقی و حقوقی موظف است که مشخصاً نسل‌کشی را تقبیح کند. امضا کنندگان هشدار دادند که کوتاهی در این زمینه اعتبار سازمان ملل متحد و سازوکار حقوق بشر را زیر سوال می‌برد. و 2 منبع ارتش سوریه روز چهارشنبه اعلام کردند که اسرائیل یک فرود هوایی نظامی در یک پایگاه سابق پدافند هوایی در حومه جنوب غربی دمشق انجام داد. پایگاهی که بر اساس گزارش‌ها در گذشته نیروهای شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در آن مستقر بودند. این عملیات در شامگاه سه‌شنبه نخستین اقدام از این نوع اسرائیل در خاک سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد به شمار می رود. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
به گزارش رویترز و نیز دیدبان حقوق بشر سوریه، پایگاه پدافند هوایی که در آن کماندوهای اسرائیلی فرود آمدند در دوران حکومت بشار اسد رهبر برکنار شده سوریه توسط شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می گرفته است. یک منبع نظامی سوریه به شبکه الجزیره گفت که ارتش اسرائیل با استفاده از 4 بالگرد عملیات فرود در این پایگاه در حومه جنوبی دمشق را انجام داد. به گفته این منبع، ارتش اسرائیل 10 سرباز و مقدار نامشخصی تجهیزات را به محل فرستاد و بیش از 2 ساعت در آن مکان حضور داشت. سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به درخواست اظهار نظر در مورد این حملات گفت: ما در مورد گزارش‌های خارجی اظهار نظر نمی‌کنیم. یک منبع نظامی به رویترز گفت که سوریه معتقد است تجهیزاتی در این منطقه جا مانده است که شاید متعلق به شبه نظامیان تحت حمایت ایران بوده که در آنجا مستقر بودند. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه، 24 ساعت قبل 6 سرباز سوری در حملات پهپادی اسرائیل در حومه دمشق در نزدیکی همان منطقه کشته شدند. در همین حال ساکنان این منطقه به خبرگزاری آلمانی دی پی ای گفتند که 4 هلیکوپتر از بلندی‌های جولان به این محل رسیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که همزمان با فرود آمدن نیروهای اسرائیلی در سوریه برای نخستین بار از زمان سرنگونی بشار اسد، هلیکوپترها و پهپادها به شدت در این منطقه پرواز می کردند. اسرائیل حملات خود به جنوب سوریه را افزایش داده است. این در حالی است که اسرائیل و سوریه گفتگوهایی را در هفته‌های اخیر برای کاهش تنش میان دو طرف برگزار کردند. هفته گذشته مقامات اسرائیلی و سوریه در پاریس با میانجیگری ایالات متحده و در بحبوحه گزارش‌ها مبنی بر احتمال توافق امنیتی میان دو طرف مذاکرات مستقیمی برگزار کردند. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه به خبرنگاران گفته است مذاکرات سوریه با اسرائیل با هدف دستیابی به یک توافق امنیتی در حال پیشرفت است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما چند خبری کوتاه. بر اساس سندی که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده، سوئد و هلند از اتحادیه اروپا خواستند تا به دلیل جنگ غزه تحریم‌های علیه اسرائیل و گروه افراطی حماس از جمله تعلیق توافق تجاری اتحادیه اروپا و اسرائیل اعمال کند. و حمله گسترده پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت اوکراین در اوایل روز پنجشنبه جان دستکم 14 نفر را گرفت و 48 نفر را زخمی کرد. همچنین در جریان حمله شب گذشته روسیه به کیف، دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آسیب دید. بر اثر این حمله، پنجره‌های برخی از اتاق‌های دفتر شکسته است و برخی از تجهیزات آن آسیب دیدند. با این همه، به کسی در جریان این حمله صدمه‌ای وارد نشد. اما با اتمام این خبر، به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.